بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 488 مورخ یک شنبه 8 بهمن ماه 1402. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در سوره بقره آیه 26 و 27 بیان علامه طباطبایی رو در تفسیر این آیات عرضه داشتیم. پس از اون به دلیل این کریمه به ما یزل بهی الا الفاسقین، ایشون بحث جبر و تفویض رو به لحاظ تفسیری مطرح کردند و بعد از اینکه این دو پایان رسید، بیان مختار در این دو بحث داشتیم. بعد از اون رسیدیم به بحث روایتی. در بحث روایتی انصافا یک دوره بحثای در باب جبر و تفویض به شکل خیلی عالمانه علامه طباطبایی از دل روایات به دست آورد، توضیح دادیم. بیان مختار اونم در لابلا گفتیم. بعد از اون رسیدیم به بحث فلسفی. در بحث فلسفی جناب علامه طباطبایی دو بحث رو داره. یکی اصلش وجود اراده در انسان و هویت این وجود ارادی چیه که از واسطه شعوری این فعل برمیاد، این رو توضیح داد به عنوان بحث اول. و موارد دیگری که گاهی گفته میشه اجباری، ارادی، اینها رو یک کمی منقح کرد که منظور چیه. بعضی این به پایان رسید، ایشون بحث دومی رو مطرح کرده که اساسا بحث وجوب امکانه، که ما در این نظام هستی وجوداتی که داریم، هر وجودی تا داریم حتما باید وجوب داشته باشیم. اشیاء ما لم یجب لم یوجد، تا وجوب پیدا نکنه وجود پیدا نمیکنه. و وجوب هم زیر سر علت تامه است و با علت ناقصی هیچ وقت وجوب پیدا نمیشه. و باید تمام اون چرا که به عنوان شرایط، معدات، نمیدونم علت سوری، علت مادی، هر چه هست، همه باید جمع بشود تا بشود چی؟ ما یک وجودی داشته باشیم. یعنی علت تامش به علت تامه تمام این هاست. از جمله اونها قرار میگیره انسان و اراده انسان و شعور انسان، این هم به عنوان علت ناقصش هستن. اینو توضیح داد و بعد بر اساس این گفت همه این ها هم منجر میشه به حضرت حق. این تعبیری که ایشون اینجا آورد، ثم نقول، این خوندین دیگه، سبب الاحتیاج والفرع الى العله كما بين في محله كون الوجود وجودا امکانی، زار اینو خوندیم این بحث رو. که در واقع حالا شما که میگید علت فقر و نیاز به علت چیه، ایشون میگه بنابر بحث‌های دقیق تو فلسفه شده، علت وجود فقرشونه، عین رفت بودنشونه. تا این رو گیم که میگید وقتی وجود عین رفت شد، تمام شعونات وجودیش همه عین رفت میشه، یعنی فعل ما هم عین رفت میشه. ما خودمون عین رفتیم، فعل ما هم که جزء کار ماست عین رفت میشه. خب با این کار به چه میرسید؟ باید برسید به این سلسله فقر، باید به یک واجبی ختم بشود. این هم درست کرده، یعنی حتما باید واجبی باشد تا این وجوب را بدهد. یعنی تمامی علت تامهی که شما درست کردید، گفته همه شرایط با هم جمع بشود، همه شرایط باز جهت فقری وجودشون فقریه، میرسد به واجب، یعنی باید واجبی هم باشد. بعد از اون میفرماد و میانهانا یستنتج، اینجا بودیم دیگه ظاهرن، اینجا اولا همینجا بودیم ظاهرن. و از این چند تا مسئله نتیجه گرفتیم. یکیش این که تمام معالیل بلا انقطاع بلا استثناء باید ختم بشن به چی؟ به واجب تعالی. پس اولا باید واجبی باشه تا اونها وجود پیدا کنند، تا وجودشون رو میبینید هست، باید اون واجب باشه. این رو برای چی میگه؟ میخواد زمین رو آماده کنه. میگه آنچه که آیون معتزله گفتن که ما در فعل خود مستقلیم، میگه معنادار نیست، چون این ربطیم به حق، لذا باید حتما واجب تعالی رو در نظر مستقل از حق معنادار نیست. و من هنا یستنتج اولا ان المعلول لا ینقطع بواسطت استناده الی علته ان الاحتیاج الی العلت الواجب علتی الیها تنتهی سلسلت الامکان. پس با این توضیح معلول منقطع نمیشه از احتیاج به علت، به خاطر به واسطه استناد به علت. هیچگاه احتیاج به علت ازش، علت واجبه ازش گرفته، همیشه باید نیازمند به واجبه. یعنی شما هیچ مرحله معلولی ندارید که بخواهد چیزی باشد اما علت واجبش نباشد. یعنی واجب تعالی حتما باید برای هر وجودی در نظر بگیرید که علت واجبه ای که الیها تنتهی سلسله امکان، سلسله امکان باید به او خط بشه که در بحث قبلی گفته بود نتیجه گرفت. خب این یک نکته. خب این نکته را نگه می‌داره که برای اینکه بتونه بگه هیچ فعلی از فعل‌ها نیست از ما سر بزنه بدون واجب. ثانیاً ان هذا الاحتياج حيث كان من حيث الوجود كان الاحتياج في الوجود مع حفظ جميع خصوصات الوجودي وارتباطاته بعلله وشرائطه الزمانية والمكانية الى غير ذلك. خب شما اول میگید به واجب احتیاج، بسیار خوب، در کنارش هم این احتیاج چون جهت وجودیه، تمام شرایط وجودی و جهات وجودی که به او ختم شود، زمان، مکان، نمیدونم هر چی هست، همه اونها رو باید در نظر. یعنی چی؟ یعنی این وسائطی که در وسط هم در نظر میگیره همه باید باشد تا بشود. اگه این وسائط رو برداری، اون جهت وجودی علت تامش نیومده. تا این شی بخواد انجام بشه، من باید باشم، اراده من باشه، شعور من باید باشه، کنارش زمان خاص باید باشه، مکان خاص باید باشه، وضع خاص باید باشه، نمیدونم ماده خاصی باید اونجا باشه، نمیدونم صورت ویژه‌ای داشته باشه، من قدرت تاثیرگذاری در اون داشته باشم، همه اینا، تمام اینا رو باید در نظر بگیرید تا بشه باید گفت چی؟ موانعی وجود نداشته باشه. ایشون میفرماد همان گونه که به واجب نیاز داره، چون جهت وجود یک امر وجودیه، امر وجود جهات وجودی که به او ختم میشود باید داشته باشه، چون این چیزی تا بخواهد باشد تمام جهات وجودی که به او ختم میشود باید باشه. این رو برای چی میگه؟ این برای که بتونه جواب اشاعره رو بده، بگه خب از تا بخوای بگی این فعل مثلا تکان دادن این کتاب هست، این رو من با دستم تکان میدم، این باید شعور من، اراده من باشه، انسان باشه تا بتونی انجام بشه برای چنین کاری که مطرحه. و ثانیاً ان هذا الاحتیاج حیث کان من حیث الوجود، چون احتیاج احتیاج وجودیه، کان الاحتیاج فی الوجود من حفظ جمعی خصوصیات الوجودی. حالا که احتیاج داره به حضرت حق، چجوری احتیاج داره؟ خب میگید خب مستقیما از خدا میگه؟ نه، با تمام جهات وجودی که باید در این وسط باشه. ما توضیح دادیم امر ارادی منوط به شعور، منوط به اراده است. هویت فاعل ارادی چجوری کار میرسه، واسطه شعوری چگونه قرار میگیره، چگونه باید به اصطلاح شرایط مکانی و زمانی باشه، چگونه باید ماده قابله باشه، اینا همه رو توضیح دادیم، اینا رو گفتیم قبلا. خب اگه اینه، پس اگر نیاز به حق داره، در این حال با تمام اون جهات وجودیش که به او خط شده، جهات وجودی چیه؟ تمام اون شرایط، تمام اون به اصطلاح مواد، نمیدونم صورت، هر چی که واسطه قرار میگیره، کان الاحتیاج فی الوجود ما حفظ جمیع خصوصات الوجود و ارتباطاته به علل و شرایط زمانی و مکانی الی غیر ذلک. الی غیر ذلک رو توضیح داده بود قبلا، گفته بود به اصطلاح انسان، علم، اراده، وجود ماده قابل تحقق شرایط مکانی زمانی، ارتفاع موانع، همین سطر اول صفحه 109 اینا رو توضیح داده بود. اما الان خود چیکار کنه؟ از یک طرف نیاز به واجب داره، پس مستقل از واجب نیست، این رفت به واجب. از یک طرف تمام جهات وجودی و شرایط وجودی که به او ختم می شود هم باید در نظر گرفت. وسائط به تعبیری هم وسائط آری، هم حضرت حق آری، هم به حق باید منتسب بشه، به تو به لحاظ طولی با بیان علام اینجا، هم به لحاظ چی؟ به اصطلاح شرایط علل مخصوص خودش. خب با این توضیح فقط تبینه به هازا امران، دو امر مشخص می شود. الاول ان الانسان کما انه، که این اولی که میخواد بگه عملا میخواد توضیح بده انسان واقعا هم در شعور و اراده و اینها خوابیده، هم جهت به اصطلاح حضرت حق و جهت حقی خوابیده. این هر دو رو باید در کنار هم داشت و بر اساس این نه معتزله درست میگن نه مجبره از اشاعره، هیچ کدوم اینا درست نمیگن. خود توضیح بده. فقط تبین به آزا امران، الاول ان الانسان کما انه مستند الوجود الى الاراده الالهیه علی حد سایر الذوات الطبیعه افعال طبیعه، فکذلک افعال الانسان مستند الوجود الى الاراده الالهیه. میگه همچنان که خود انسان مستند به حق و اراده الهی، افعال انسان هم مستند به حق است. اینو میخواد الان بگه. خب همان گونه که خود انسان مستند به حق، درست مثل این تمام اشیاء دیگری که وجود داره هم مستند به حقن بلازاد، افعال انسان، افعال رو میخواد جدا نکنه دیگه. توضیح هم قبلا دادیم دیگه، به دلیل اینکه عین ربطه، طبیعتا باید این عین ربط در همه وجودات در نظر گرفته بشه، در همه ساحات. وقد تبین به هذا امران، الاول ان الانسان کما انه مستند الوجود الى الاراده الالهی، خود انسان مستند به اراده الهی است از نظر وجودی که وجودش رو خدا بهش داد، مثل سایر ذوات طبیعی، همه اشیاء مادی و طبیعی که اینجا داریم، این درخت، این سنگ، اینها، سایر ذوات طبیعی و افعال طبیعی اونها. ذوات طبیعی مثل سنگ، مثل آتش، و افعال طبیعیشون یعنی چی؟ مثل سوزاندن آتش، اینا مستندن. فکذلک افعال الانسان مستند الوجود الى الاراده دلن. افعال انسان هم مستند به خداست، نه تنها ذات انسان مستند به خدا، وجود انسان از خداست، فعل انسان هم مستند به خدا. حالا که این شد بحث، به همین بحث، چرا؟ چون ما عرض کردیم هیچ چیزی از جهت معلولیت از هویت معلولی خارج نمیشه. وقتی از هویت معلولی خارج، از هویت احتیاج به فقر به علت خارج، به فقر به علت درش خوابیده و همشون احتیاج به واجب دارن، پس این رو باید قبول کرد. اگر این دیگه نمیتونید فعل انسان رو مستقل در نظر بگیرید، از حالت امکانی در بیارید، امر ممکنیه، تا امر ممکنه نحوه وجودش نیاز به واجب داره. فما ذکره المعتزله، اونچه که معتزله گفتن، من کون الافعال الانسانیه غیر مرتبط الوجود بالله سبحانه، مستقل ربط به خدا نداره، این ما این داره انجام میده، خدا ما رو وجود آورده و ما با اراده خودمون داریم کار میرسیم، مستقل میکنه. و انکار القدر، و اینکه قدر دست خداست، تقدیر دست خداست رو بر میداره، یعنی به تعبیری من کون الافعال و من انکار القدر، مذکر المعتزله که افعال انسانی رو مستقل در نظر گرفته و انکار قدر کرده، فمذکره ساقطون من اصله، حرف درستی نیست. چرا؟ چون با انکار خواست استقلال بده، با اون که گفتیم معالیل همه چی هن؟ این ربطه. و هذا الاستناد حیث انه استناد وجودی، و از طرفی هم این استناد چون استناد وجودی است، فالخصوصیات الموجوده فی المعلول دخیلتون فی، تمام خصوصیات وجودی هم درش دخیله. هر معلول بالاخره به لحاظ وجودیش باید به علت هم ختم بشه، از یه طرف هم باید تمام شرایطش هم داشته باشه، پدر، مادر، زمان، مکان، شرایط، همه چیز باید باشه. الان خود بینشون فالخصوصیات الوجودیه الموجوده فی المعلول، تمام خصوصیاتش چجوریه؟ دخیلتان در وجود معلول، پدر اثر داره در این شخص، مادر اثر داره، نمیدونم زمان اثر داره. فکل معلول مستند الى علته به حد هل وجودی، مستند به حضرت حق میشه، اما به حد هل وجودی، اون جهت وجودی که داره. الذی له، فکما ان الفرد من الانسان انما یستند الى علت الاولا، به جمعی حدود هل وجودیه، به خدا مستنده اما با تمام جهت وجودیش، جمعی حدود وجودیش. جهت وجودیش چیه؟ حدود وجودیش من ابن و امن و زمان و مکان و شکل و کم و کیف و عوامل اخر مادیتن، همه اینها رو میگه. عوامل دیگر مادی. فکذالک، همچنان که انسان اینجوریه، خود انسان این حدود داره، فعل انسان هم همه این حدود داره. فکذالک فعل الانسان انما یستند علت الاولا به واجب تعالی مستنده. اما کی گفته مستقیما که شما میخواد اون نحو بگیرید و بعد میگید خب حالا که این بس خدا انجام داد دیگری انجام نداد اینجوری میکنید؟ هم کسی نخواست بگی که، میگه این به اضافه شعور انسانی واسطه، اراده انسانی واسطه برای ایجاد. تا این رو میگید اصلا خدا ارادش رو این مجرا متمشی شده و ایجاد کرده. وقتی رو این مجرا رفته، اگر شما بگویید اراده انسان دخیل نیست، لازمش چیه؟ لازمش اینه که به اصطلاح بگید چی؟ بگید به اصطلاح اراده خدا تخلف پذیره. چرا؟ چون اراده خدا از راه اراده انسان متمشی شده در انسان، در فعل انسان. خب تا اینجا که رد به اصطلاح چی بوده؟ تا اینجا رد معتزله. اما فکل و معلوم مستنده، اینجا که گفته به هازل استناد حیث و انه، شروع میخواد بکنه جواب کی رو بده؟ معتزله رو بده. از اینجا پس اون ما ذکر او به حسب اون بحثی کرده قبلی مذکر المعتزله رو رد کرده، یعنی بالاخره واجب تعالی این نیازه. اما حالا از اینجا که گفته به هذا الاستناد حيث انه استناد وجود فل خصوصیات الوجودی الموجوده فل معلول دخیلت فی، میخواد از اینجا مقدمه بشینه برای چی؟ برای نفی معتزله. چرا؟ معتزله میخوام بگم واسطه ای نیست، خود خدا مستقیما انجام میگه، نه این واسطه رو باید قبول کن. اون برای اثبات این که بالاخره اصل خدا موثره، تا حرف معتزله رد کنه استقلال برد. اینجا که میخواد از این بعد شروع کنه، میخواد کاری بکنه که زمینه رو ایجاد کنه، معتزله رو رد کنه. اشاعره رو، بله اشاعره رو رد کنه. بله من چی گفتم؟ نه نه اشاعره، بله اشاعره رو رد کنه، مجبره از اشاعره رو رد کنه. بله تا اینجا رد معتزله بود، الان از این بعد چیه؟ رد اشاعره. و هذا الاستناد حيث انه استناد وجودي فالخصوصيات الوجوديه الموجوده في المعلول دخيله فيه فكل معلول مستند الى علته بحد الوجودي الذي لا حد وجودش. همچنان که در وجود انسان به اصطلاح پدر، مادر، زمان، مکان، شهر، کم، کیف و عوامل دیگر مادی در دخيله، فكذلك فعل الانسان انما يستند علل علت الاولا مأخوذم به جمعی خصوصیات الوجودی. اینجا با همه خصوصیات وجودی، با همه خصوصیات وجودی از جمله شیه علت اولا بخواهد کار برسه از مجرای انسان و شعور و اراده انسان کار میرسه و خدا مشیتش بر این قرار گرفت، یعنی انسان خواست که موجود انسانی ارادی عمل کنه، تا این را مشیت قرار داد. اگر اراده را حذف کنید لازمش چیه؟ لازمش اینه که تخلف اراده حق پیش بیاد، یعنی شما برعکس اونی که شما میگید و میشه چی؟ عملا باید حتما این واسطه باشه. فهذا الفعل اذا انتسب الى العله الاولى والاراده الواجبه مثلا لا يخرج ذلك اما هو علی. خب باشه شما میگید این اراده الهی دخیله، بله دخیله، اما دخیله نباید او رو از اون حد وجودی خودش در بیاره، خصوصیات وجودیش هم در بیاره، او رو نگه داره. لا يخرج ذلك اما هو علی ولا يوجب بطلان الاراده الانسانیه. شما معمولا معتزله میخوان چیکار کنن؟ بگن آقا خدا مستقیما انجام، مثلا انسان اراده و انسانش کار است. لا یوجب بطلان اراده انسانی مثلا فی التأثیر، فإن الإرادة الواجبية إنما تعلقت بالفعل الصادر من الإنسان عن إرادة و اختیار. خدا گفته من موجود ارادی میخوام پدید بیارم که او در صحنه عمل با اراده خود عمل کنه، اراده خدا اینجوری متمشی داره میشه و این در واقع خاص که از این مجرا باشه. فإن الإرادة واجبية متعلق بالفعل الصادر من الإنسان از چی؟ ان اراده و اختیار. فلو کان هذا الفعل حين التحقق غیر ارادی و غیر اختیاری، اگر این فعل اینگامی که به وجود میاد محقق میشه بگید که نه با اراده انسان انجام نشده، با اختیار انسان انجام نشده، لازم تخلف و ارادتی تعالی ان مرادی، خدا ارادش تعلق گرفته که انسان با اراده خود کار کنه، اما عملا اراده ای نیست، تخلف اراده خدا از مراد، و حال اینکه خدا هر چی را که خواسته همون گونه خواهد شد. و واقع محال. به تعبیر این همون چیزیه که میگن ما مجبول بر اراده ایم، ما مجبور بر اراده ایم، یعنی خدا جبلی ما قرار داده از اراده را. وقتی جبلی ما قرار داده، یعنی مشیت حق از این طریق متمشیه، یعنی من اراده خودم را از راه شعور تو و فعل و اراده تو و فعل تو دارم اجرا میکنم. اینجوریه. همچنان که اگر دیدید مثلا سنگی داره به سنگ دیگه‌ای میخوره، او رو حرکت میده، یا آتشی میسوزونه، خدا سوزاندن رو از طریق آتش آورده، یعنی مجرا قرار داده، این راه رو قرار داده. اینجا هم انسان مجرای فعل است و اراده او رو برداری، شعور او رو برداری، اولا چیکارش کردی؟ عملا تخلف اراده از مراد رو باید بگید، حالا که خدا شأنش اجل از اینه. واقعا محال. خب حالا که اینو گفتید، این مقدمه دوم چیدید، برای چی خواستید بگید؟ فما ذهب الیه المجبر من الاشاعره من ان تعلق الاراده الالهیه بالافعال الارادیه یوجب بطلان تأثیر الاراده والاختیار فاسدان جدا. آنچه را که اشاعره گفتن که تعلق اراده به افعال وقتی تعلق میگیره، معناش این که عملا اراده انسان اثر ندارد، میگه این غلطه. چرا غلطه؟ گفتیم حد وجودیش رو نباید ازش بگیرید، خدا این مجرا رو قرار داده. اگه غیر این میشد تخلف اراده میشد. اینجوری که شما کردید، عملا اون مجرای اراده خدایی که خود خدا اراده کرده رو ازش گرفتید. ببینید اینا، میدونید که اشاعره مثلا داره متن دینی رو نگاه میکنه، متن دینی نه، متن دینی میگه خدا میگه من برات راه رو نشون دادم که تو بیا یا این طرف بری یا اون طرف بری، تو بیا اینو انتخاب کنی یا اون انتخاب کنه، بهت نشون دادم تو خودت باید انتخاب کنی. این تعبیر تو قرآن میبینه، بعد میگه نه، خدا اراده رو قرار نداد، بعد میگه هی دست میزنه اراده رو برمیداره. خیلی چیز عجیبی، متن دینی. حالا من صحبت، حالا گاهی میگم از نظر فلسفی کسی نرسید، خب باشه، متن دینی خودش خدا خودش میگه، بعد این میگه نه، اراده منظور خدای نیست، خدا چون باید تویید افعالی رو درست کنیم، پس دیگه فعل انسانی بی خوده، فعل انسانی به نحو اراده، بعد چیکار کنیم؟ یه کسبی درست کنیم، اونم معلوم نیست این کسب چیه که میخواد درست کنیم. میبینه تو قرآن دیده گشته، مثلا یه لفظ کسب رو پیدا کرده، کسب هم یک جور معنا کرده که تو بتونی این درستش کنی. اینا خیلی کم لطفیه. البته من میگم اینا بندگان خدا بعضیاشون میخوان متن دینی جمع کنن، قدرت ندارن، بسیار، ولی یه واقعیت متن دینی وقتی داره میگه، این غیر از حتی بحث فلسفیه که من میگم آقا خب من از فلسفی نمیتونم حلش کنم، این میگه این نه، این متن دینی خودش میگه، خدا من برات قرار دادم، خودت انتخاب کن. ما قبلا هم این بحثا رو کردیم، آوردیم آیاتش رو آوردیم که آیات میگه خودت انتخاب کن، تو خودت بیا چه کن، خودش اصلا به این من. و حالا بحث نمیدونم جزا و عقاب و نمیدونم مسئله تکلیف، اصلا اینا فارجمه، همین تعبیر خدا وقتی میگه دیگه شما نباید بگید نه، چون باید اراده خدا تأثیر کنه، بنده نباید هیچ تأثیری داشته باشد، پس اراده رو برده. خدا خودش میگه اراده داره، میگه نه اراده نداره، این خیلی بده. میخواستم این رو بگم، اینا حتی این مشکلشون اینجوریه. انظر فلسفی هم که به تعبیرشون غلطه، هر شیء حد وجودی خودش داره، مجرایی داره، پدری داره، مادری داره، زمانی داره، مکانی داره، اینا همینجوری که خودش داره، فعلش هم همینجوره، زمان میخواد، مکان میخواد، شرایط میخواد، وضع خاص میخواد، اراده انسان، به شعور انسان میخواد، اراده انسان میخواد، اینا رو چرا عزم میکنه؟ این واقعیت، اصلا خدا قرار داد موجود انسان رو موجود ارادی. فالحق والحقیق. پس دوگاه چکار کرد؟ با این تبینه به ما، یعنی من هنها یستن دو تا مسئله که نتیجه گرفت، و بعد این از این نتیجه که گرفت دو نتیجه، بعد فهمون قد تبینه به هازا امران. اول اینکه هم باید استناد به اراده خدا بدی، هم خصوصیات وجودیش رو در نظر بگیری، این هر دو رو باید در فعل انسانی هم باید در نظر. لذا حرف معتزله اشاره غلط. خب نتیجه چیه؟ فالحق والحقیق. به تصدیق ان الافعال الانسانیه لها نسبت الى الفاعل و نسبت الى الواجب. دو تا نسبت داره، یک نسبت به انسان داره، یک نسبت به واجب داره. و اهدن نسبت لا توجب بطلان الاخرى، یکی از اینها بطلان دیگری نتیجه نمیده. چرا؟ چون طولیه، چون عرضه نیست. عرضه بود میگفت آقا یا این درست مثل ما الان گاهی تضاهم اراده ها میشه. من مثالی زده بودم قبلا، کدوم بحث بود فکر میکنم تو بحث به اصطلاح اعجاز بود، اونجا بحث علیت بود و بله برای بحث امر خارق العاده بود، اعجاز بود. اونجا گفتیم یک به اصطلاح ریسمانیه، 5 نفر این طرفشو گرفتن، 5 نفر اون طرف، اونا اون طرف میکشن، اینا این طرف. اینو ما میگیم تضاهم ارادته، یکی میخواد این ور بیاره، یکی میخواد اون ور ببره، یکی فائق میشه. عرض هم باشن باید یکی فائق بشه، یا هر دو نتوانند بیسته، یا اگر شد یک طرف بشه، هر دو طرف نمیشه، این طرف میکشه اون طرف. در دو عرض هم میتونی حرف رو بزنی، ولی در طول هم باشه معنادار نیست که. اصلا خدا قرار داده میگه من از راه اراده تو کار میکنم، این اراده شده چی؟ واسطه. تو میگین یعنی چی؟ یعنی در طول، یعنی خدا از راه اراده کار میرسه. این اراده رو بر نداشت، منافی نیست. کجا منافیه؟ اونجایی که در عرض هم باشه، این بگه من این ور میخوام برم، اون بگه من میخوام، یا اصلا نه یک کاره، یا این کرده یا اون کرده، نمیشه که هر دو کرده باشه. اینو بگید میشه مطرح کرد، ولی در طول هم باشن چه اشکال داره؟ ما الان هم در طول درست کردیم، گفتیم حضرت حق از مجرای خود انسان، وجود انسان و شعور انسان و اراده انسان کاری رو در این عالم میکنه، به اضافه اونچه که در معدات و شرایط و عوامل دیگر انجام میدهد. این چیزی بود که قبلا گفتیم. حالا من تمام میکنم خدمت. فوجب اهدن نسبتن لا توجب بطلان الاخرى لکون هما طولیتین لا ارضیتین. طولی نه ارضی، در خدمت تو هست. بیان علامه اینه، اصلش اصل وجود اراده رو بهش داده، او داره این انتخاب میکنه، اراده رو حذف نمیکنه. با بیان علامه میخوام توضیح بدم، میگم چون میگم این اصل وجود رو خدا داده، وجود انسان رو داده، وجود اراده رو بهش داده، او داره انجام میده. یعنی به تعبیری، همون تعبیری که علامه قبلا داشت، مشیت و اراده تو به مشیت منه، بیانی که از امام رضا آورده بود برای تثبیت این معنا. قوت تو از قوت منه، بقیه تو داری استفاده میکنی. اینجوری علامه توضیح میده. واضح است دارم چه عرض میکنم؟ یعنی به تعبیری اصل مشیت و قوت رو میگیره، میگیره بیان علامه. طولی میخواد بکنه، میگه اصل قوت، اصل اراده، اصل مشیت به انسان داده شد، انسان داره شکلی عمل میکنه. نفس مشیت بنده، اما مشیت میاد این بد رو انتخاب میکنه یا خوب رو انتخاب میکنه، به اون منتسبه. اما اصل مشیت به خدا بنده و اصل مشیت خیره، اصل قوت خیره. این توضیحی که بهودی شد میده. اون بیانی که از مرحوم از امام رضا علیه السلام داشت. حالا ما که شکل دیگری، حالا من عرض میکنم بذارین تمام بشه بحثی شو، من عرض میکنم. خب این شد اول. پس اول عملا اومد هم جهت واجبی هم جهت وسائطی وجود داره رو نفی نکرد، هر دو رو نگه داشت. طبق اون اومد و هم حرف اشاعره رد کرد، هم معتزله رو راه درست رو نشون داد. یعنی هم نسبت به فاعل داره، یعنی انسان، هم نسبت به واجب داره به نحو طولی و هیچ مشکلی نداره. این بیان اول. از ثانی ان الافعال، گفته بود دو تا مسئله استفاده میشه دیگه، قد تبین به هذا، از این دو تا اصلی که گفتیم امران، یکی این یکی دیگه هم الان میخواد بگه. ان الافعال کما ان لها استنادا الى علت تامه و قد عرفت ان از نسبه ضروریه، کذلک لها استنادا الى بعض اجزایها. این همون چیزی که قبلا هم اشاره کردیم، ایشون اینجا به لحاظ فلسفی داره بحثش میکنه. اون چیه؟ خب شما میگید که همه این معالیل، این فعلی که انجام دادن باید علت تامش باش و علت تامش هم باید به واجب ختم بشه. علت تامش چیه؟ انسان، اراده انسان، شعور انسان، زمان ویژه‌ای که باعث بشه من ایشون رو جمع کنه، مکان ویژه‌ای که من ایشون رو جمع کنه، وضع ویژه‌ای که من بتونم درش اثر کنم و نمیدونم موانعی که باید نباشه و تمام شرایط، همه شرایط. خب شما تا همه این شرایط رو قرار دادید، حالا سوال، تمام این شرایط نسبت به واجب که نگاه کنید همه اینها از واجبن، همش به نحو وجوبی میشه. اما همین شی نسبت به اراده تنهای من چیه؟ به نحو امکانیه، نه به نحو وجوب. چرا؟ چون اراده من یکی از علله. من دوست دارم از این در برم بیرون، در بسته است، چیکار کنم؟ بازست؟ یعنی میگیم چی؟ یعنی فقط من نیستم که باید تصمیم بگیرم و تمامش کنم، باید هزار یک عامل کنار هم چیده بشه تا نتیجه گرفته بشه. یکی از اون عوامل علت ارادی من، یعنی اراده من، اما تمام علت نیست که. یعنی با تصمیم من تمام چیز که اجرا نمیشه، با تصمیم من به اضافه شرایط همراه، شرایط موافق، رفع موانع شده باشه، امثال اینا. تا اینو میگید معناش اینه نسبت به جزء العله ها چیه؟ بالامکانه. نسبت به اراده، یعنی اراده من تا اراده داشتم پس حتما اون فعل میشود؟ نه، میشه بالامکان. اما نسبت به حضرت حفظ چیه؟ بالوجوب است. این میخواد توضیح بده. ان الافعال کما ان لها استنادا الى علله تامه، افعال همچنان که به علل تامش که علت تامه تا هست، یقینا حتما اون شی هست به نسبت وجوبه. فقط عرفت ان هذه النسبه ضروریه وجوبیه کسائر الموجودات المنسوبه الى علل تامه بالوجوب. تا این رو گفتید باعث میشه که این نسبت میشه نسبت ضروری، یعنی علت تامه فعل باشه هست، همچنان که سایر موجودات منسوبه الی علیه تامه. الان صحبت افعال بود، خود ذوات، خود اشیاء، اشیایی هم که هستن علت تامه شی باشه یقینا اون شی هست، کما کسایر الموجودات منسوبه الی، این کسایر در برابر اون افعاله. کذالک لها، حالا که افعال استناد به علت تامه دارم، استناد به بعض الاله، یعنی به بعض اجزای علت تامه هم دارم. بعض اجزا چیه؟ نسبت بعض اجزا، بعض اجزای علت تامه چیه؟ به نوع امکانیه. کذالک لها استنادن الى بعض اجزای علت تامه، مثل انسان مثلا، مثل اراده انسان مثلا، مثل علم انسان مثلا. فقد عرفت ان هذه النسبه بالامكان، گفتیم قبلا که این نسبت نسبت امکانیه، یعنی با بودن او حتما او نیست، اراده به اضافه شرایط دیگری که امراش باید باشه. فکون فعل من الافعال ضروری الوجود به ملاحظه علت تامت ضروریه لا یوجب عدم، بله، کون هذا الفعل ممکنن به نظر آخر، صرف این که این فعل ضروری الوجود است به لحاظ علت تامش دلیل نمیشود که این فعل ممکن نباشه از نظر دیگه، از نظر دیگه چی؟ به سبب علل ناقصش. از نسبتان ثابتتان و هما غیر متنافیتان، هر دو درسته و منافی هم هم نیستن، چون جزء الله جزء الله است، تمام الله. اگر این رو بگید لازم میاد جزء الله تمام الله بشه، ولی که هیچ وقت چنین حرفی رو ندارید. کم آمد فما، حالا تمام شد. حالا یه بیانی رو از مادیین میاره، از فلاسفه مادی، که یک جبری رو در نظام طبیعت قائلند و یعنی هیچ اختیاری ما نداریم، جبر حاکم است. اون چی که مثلا مارکسیست ها دیگران داشتن، جبر به اصطلاح اجتماعی که بعضی ها قائلن، از این تعبیرهایی که گهگاهی میکنن جبر قائلن. خب این جبرهایی که میگن یعنی چی؟ چیکار میخوان بکنن؟ خب میگن اصلا اراده نیست، میگه توجه ندارند. این جبر که میگن اراده انسانی یک بخشی از چیز هست بالامکانه، ولی نسبت به علت تامش کامل معناش این نیست که اختیار انسان گرفته می شود. اختیار انسان هست در حد جزء العله، چه اشکالی داره؟ این که اصلا پایه کاره. فما ذکر او جمع من المادیین، من فلاسفه عصر حاضر، از فلاسفه عصر حاضر که مادی هستن، من شمول جبر لنظام طبیعی که میگن جبر کل طبیعت رو گرفته و انکار اختیار باطلون و انکار اختیار کردن، میگه ما ذکره او باطلون جدا، بل الحق ان الحوادث بالنسبه الى العلت تامه واجبه الوجود. آقا این که میگه جبره، این جبر نسبت به علت تامش هست، اشکالی نداره. این یه واو اینجا بنویسید و بالنسبه الى موادها و اجزاء الها ممکنه الوجود، یه واو میخواد نداره. و بالنسبه و نسبت به موادش و اجزاء الهش چیه؟ ممکنه الوجوده. نسبت به اینکه با هازا و الملاک فی اعمال انسان و افعال انسان، لذا شما نسبت به افعال انسان میگی خیلی امکان داره، یعنی شما میتونی بری شرایط رو فراهم کنی، با اراده خودت تکمیلش کنی، انجامش بدی، میشود. و الا شما اصلا اگه این رو بگید، پس راه رو برای هر گونه مسئله ای به نام تعلیم و تربیت باید ببندید. اگه میگید جبره، تعلیم و تربیت اصلا معنادار نیست. چرا؟ چون عملا میگید جبر داره کار خودش رو، ما اصلا اراده ای نیست که مسئله تعلیم مطرح باشه. خب چرا تعلیم بدن؟ اصلا تعلیم لازم نیست که، همه چیز داره خودش هم. تربیت لازم نداره، خودش جبر دیگه، اصلا دست من نیست. تربیت و تعلیم بسترش بستر اراده است. او اگه بدونیم اراده داریم، تعلیم معنا داره، بهش بگو بدانه تا بتونه بکنه. نمیدونم تربیت معنا داره، او رو به این راه بیار. راه بیار کی معنا داره؟ موقعی که اراده باشه، و الا نباشه جبر. اصلا من چیکارم، تو چیکاره، هیچ کس هیچ کاره است. تعلیم چیه، تربیت چیه؟ و بحث امید و رجا که من امید دارم این بشه، اصلا معنا نداره. وان که حوزه انسانی حوزه امید و رجاست. چطور شما یعنی تعلیم، تربیتی که به شکل واضح و بیان واضحه، امید، اینا همه رو باید بگید عملا معنادار نیست، وان که عملا اینا رو داریم. این خود نشان میدهد مسئله جبری که شما میگویید و مطلقا اختیار رو برمیدارید درست نیست. فبناؤه بله و هذا هو الملاک فی اعمال الانسان، یعنی اینی که شما میگید جبر متوجه نیستی، این به لحاظ علت تامش هست که یکی از اون علل ناقصش اراده انسانی، اراده انسانی نباید حذف کنه. شما میگید کلا جبر نظام عالم، جبر براش حاکمه و اراده وجود نداره، اتفاقا اراده رو درش عکس کنی اصلا. فبناؤه بله، بنای انسان فی جمیع مواقف عملیه علا اساس رجا و تربیه و تعلیم، تمام کارهایی که انجام میده، جمیع مواقف عملش بنای انسان بر تعلیم و تربیت و مسئله امید و امثال این هاست، و اینا معنادار نیست مگر در بستر اراده و اختیار. اگر نباشه اصلا چه معنایی ده؟ ولا معنا لابتناء الواجبات و ضروریات علی التربیه و تعلیم. اگر امر واجب و ضروریه اصلا اراده انسان نشده، پس چطور تربیه و تعلیم چه معنایی داره؟ ولا رکون الی الرجا فیها، و نباید دیگه اعتماد به امید بکنیم، اصلا نباید به امید کاری داشته باشه. به ظاهر چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه ما یه دسته از امور رو به راحتی میفهمیم، تعلیم و تربیت در حوزه انسانی معنا داره و باید انجام بشه تا به نتیجه برسیم. دلیلش چیه؟ حوزه انسانی حوزه ارادیه، و حوزه ارادی منوط به علم تعلیم و اراده تربیت، یعنی باید تعلیم و تربیت صورت بگیرد، حوزهش اینه. و اگر بخواید بردارید معنای پس در واقع بس تعلیم و تربیت نبود، اصلا شما چرا اینقدر میشینید تلاش میکنید که ما بیایم باید این ادرا از بین ببریم، این نظام رو از بین ببریم؟ نظام از بین بردن معنا نداره. شما اونجوری که میگید اصلا جا برای از بین بردن نظام ما همش ضروریات و واجبات دیگه، چرا اینا رو ترک میکنید؟ اینا نشون میده خودتون هم تناقضی در درون حقیقت عقایدتون وجود داره. اگه عقیده اینجوریست، پس من بیکارم و پس هیچی ربطی به من نده، پس کار نبود. این بیان علامه طباطبایی به توفیق الهی رو به پایان بردیم، بیان علامه رو. علامه تو اینجا خوب دیدید هم تونست به لحاظ فلسفی اصل اراده رو مطرح کنه، و بعد از اون جایگاه اراده رو در نظام علی و معلی و واجبات معنادارش کرده، و ربط به حضرت حقش هم درست کرده. عملا در از دلش نه به صحف اشاره در میان، نه متذکر فرمشت. دو تا بیان علامه اینجا مطرح، علت عامه رو عمدتاً با تمام شرایط و همه اینا هم همراه کرده. یعنی چی؟ مثلا پدر، مادر، زمان، مکان، اینا همه رو ورده توی علت عامه واسطه. یعنی به تعبیر اینجا الان اگر این فعل رو انجام میدم تمام علت عامه که اینجا داریم معنا کرد. بعد ازش میپرسه خب شما اینو گفتی همه شدن ممکنات، میگه همه ممکنات رو باز به حضرت حق بند میشود. اینو میخواد درست کنه. مثلا علت عامه اینجا رو میشه تو همین شرایط مادی تمامش کرد، انسان هست و نمیدونم زمان هست و مکان هست و نمیدونم موانع برطرف شده، اینجا اینجا میتونی تمامش کن، اصل حرف ایشون اینجا. ولی خود انسان و فعل انسان منوط به حضرت حق. لذا بله عرض کردم دیگه، تا عین و ربط درست کرد طولی و عرضی سلسله است. ببینید یادتون رفته بس بحثم رو دوباره بگم. چون اینجوری ترک کرد بعضی که اینا رو گفت، گفت که ما یادتون باشه ما برای اینکه یک شیطان موجود میخواهد باشد باید وجوب داشته باشه، وجوب هم احتیاج داره به علت تامه. درست شد. بعد میگه خب این علت تامه گفتید، این علت تامه هایی که داریم اینجاست. میگه ولی همه شون سلسله فقری هن به حق، پس باید به حق ختم بشن. واضح شد؟ با این کار چیکار کرده؟ خواست بگه ولو علت تامش حتی اینجا درست کنی همه شون منوط به حق. درست شد؟ با این کار ارتباط با واجب رو درست کرد، از یه طرف وسائط رو به تعبیرشون خصوصیات حد وجودیش، خصوصیات حد وجودی عنوان داره. خصوصیات حد وجودی یعنی همه اون شرایط، امکانات، نمیدونم ماده، صورت، نمیدونم اون انسان، اون شعور، اراده، همه اینا رو اینجا قرار داد. خصوصیات حد وجودی یک چیز فعلی انجام بشه. خصوصیات حد وجودی فعل رو برده اینجا ولی همه رو مرتبط به حضرت حق کرد. پس دو تا بحث رو انجام داد، یکی برای اینکه بخواد وجوب رو درست کنه گفت علت تامه باشه، علت تامه رو اینجا درست کرد. علت تامه رو اگه خوب بخواد با تعبیرشون رو میشه خصوصیات ال وجودیه که محفوف به اوست اینجا، ولی همشون از جهت وجودی مرتبط به حقن، پس میشه از یک طرف انتساب به حق، از یک طرف خصوصیات وجودیه این موضوع چی؟ بله بله. و لذا نتیجه شو گرفت. این بحث بودی شو
که ما اگر میخواستیم این کار رو میکردیم مثلا به نحو اجباری، پس یعنی جب محال عقلی مثلا محال وقوعی هستش؟
نه گفتیم دیگه، من یادم قبلا توضیح دادیم، بیان امام رضا داشتیم توضیح میدادیم اگر خدا بخواهد حائل میشود. گفتیم چی؟ چون انسان به عنوان علت ناقصه هست خدا بعضی شرایط رو برمیداره. تمام. بعضی موقع چی؟ حتی او رو به غفلت وامیداره نسبت به اون علمش. جبریه. هیته ایست کار ارادیه، تمام شرایط ارادی که باید ایجاد بشود نمیشود. چه جبریه؟ گفتیم توضیح دادیم. یه تعبیر دیگه شرایط ارادی است. اراده انسان هم چیه؟ جزء الاله است، نه تمام الاله. توضیح دادم این رو دیگه. تعبیری داشت امام رضا که اگر خدا بخواهد حائل می شود، همونجا توضیح دادم.
مثلا جبر محال عقلی می شود، محال وقوعی. بله
جبر به معنای که جبری که بخواد اراده انسان رو برداره اصلا محال است. بله چرا محاله؟ به دلیل اینکه اراده خدا برای یک فلسفه خلقت، من توضیح دادم فلسفه خلقت چیه، باید یه همچون موجودی باشد تا به کمال برسه. یعنی از نظر فلسفه خلقت حضرت حق نگاه کنیم میبایست انسان بیاید و میبایست انسان با اراده و شعور بیاید، نه یک چوب خشک انسانی که همون بشه سنگ، مثل سنگ باشه. نه موجود شعوری ارادی بیاید. خب تمام شد به توفیق الهی. حالا ما باید یه بیان مختار مختصر میگم چون بعضی از اینا که واضح همینجور هست ما باید همینجور قبول کنیم. این بحث انواع رو کرد و بعد از بحث انواع رسیدن به این که ما دو دست موجودات داریم، موجودات به اصطلاح دارای فعل ارادی و موجودات به اصطلاح فواعل ارادی که آثارشون آثار ارادی هستند و آثار غیر ارادی هم دارن که تعبیر میکنم به طبیعی. این یه واقعیتی است و زیر سر واسطه وجودی علم و اراده است. علامه نوعاً روی این علم تأکید کرد، تو اصلا گهگاه لفظ اراده رو آورد، ولی مثلا شما جلد 7 المیزان صفحه 80-79 رو هم نگاه کنید، اونجا مثلا اراده رو هم جدی تر کرد. به تعبیری فاعل ارادی که گفته میشه، فواعلی که از سر اراده کار میکنن، دو عنصر درش جدیه، عنصر شعور و فهم و به اصطلاح علم منجر و عمل، معطوف به عمل. یعنی چی؟ یعنی توش جوریه که ما رو به عمل دعوت میکنه، مثلا باید این کار رو بکنم، این به نفع منه، حالا هر این کمال منه، حالا هر چه باشه، که معمولا در همون تعبیری که علامه هم آورده به دنبال یه کمالی است، به دنبال، حالا کمال بگو نفع من، کمال ما به طور مطلق بگیرید، گرچه آهسته آهسته بریم بالا، کمال برای خود شفاف میشه، دقیق میشه و به اساس اخلاقی ویژه خواهد داشت. ولی ما الان بحث اخلاقی نداریم، بحث این که عمل رو انجام میدم به نفع خودم دیدم، ولو کار خلاف هم کسی میکنه به نفع خودش دیده، اینا کمال ما دیده. و اون زیر سر چیه؟ یک نوع شعوره. واقعا اینجوریه، ما فواعل ارادی رو تا مطرح میکنیم، فواعل ارادی یعنی به تعبیری انواعی که دارای فعل ارادی هن، نه فعل طبیعی، اونهایی هن که واسطه شعوری خورده، این رو باید قبول کرد. فقط آیا در حیوان هم میشود این نحو گسترش داد؟ علامه در همون اسفار جلد 7 صفحه 80-79 تلاش میکنه این کار رو بکنه که حتی حیوانات رو هم میگه. ما الان کاری به این بحث حیوانات فعلا نه الان نداریم. عمده مسئله اینه فاعل ارادی واسطه شعوری میخواد. حالا واسطه شعوری چجوری اینها، ولی عمدتا شعور معطوف به عمل. معطوف به عمل یعنی چی؟ یعنی تصمیمی میگیرد، به تعبیر علامه تمییزی میدهد که من این کار رو باید بکنم و برای من خوبه. این مهم با تصمیمی میگیرد بر کار ویژه، و این احتیاج به شعور داره، ولی کنارش هم احتیاج به اراده هم دارد. علامه اینجا زیاد نپرداخت، ظاهرا احساس که همین مقدار بگه کافیه برای اینکه بحث رو پیش ببره، ولی فعل جمله بحث اراده است. آیون خودشون هم میدونه، ایشون هم اینجا هم یکی دو بار اشاره کرده، اسم اراده رو آورده به معنی که واسطه است. گاهی در وسایط که میخواد اسم ببرش، هم مسئله شعور رو اسم برده، هم اراده رو. دو تر هست در مورد اراده. یک تر اینه نفس شعور خود منجر به اراده میشود، ولو اینکه اراده در عینی که از اون منجر شد بالاخره واسطه هست. یعنی خود شعور تا میگوید باید چنین کنم تبدیل میشود به شوق، و از شوق تبدیل میشود به چی؟ اون عزم و اجماع بر اجرا و اراده، تصمیم. دقت میکنه این تعبیر رو؟ بله. حالا خواستم بگم حتی کسی هم که اینو میگه یادتون باشه واسطه ی ارادی رو به هم نمیزن، یعنی اون پله خوش کشونده به این پله، بعد تبدیل شد به عمل. شعور منجر به اراده میشود و اراده منجر به عمل، یعنی این دوتا واسطه رو در وسط قرار میده. شعور معطوف به عمل که با او تمییز فعلی میدهیم و او رو انتخاب میکنیم و او رو مد نظر قرار میدیم و او رو کمال میدونیم، و بعد تبدیل میشود به چی؟ اراده ما. حالا یک طرح چیه؟ عملا یعنی قبول میکنه شعور و اراده دو تا واسطه است برای اجرا، برای عمل، برای فعل. اینو قبول میکنه. فقط یه حرف داره که نفس این اراده 100% برآمده از آن شعور است. یک طرحه، ولی عملا دو تا واسطه رو قبول میکنه. یعنی فواعل ارادی اون فواعلی هن که چی؟ شعور درشون مطرحه، اراده درشون مطرحه، سپس عمل. این رو قائل میشن. ما میگیم بله این درسته، ولی یک نکته هست، این سبکی که توضیح میدن عملا مؤثر اصلی اون علمیست که او پیدا میکند. چرا؟ چون 100% نتیجه شده اراده، ولی اراده واسطه هست. بله فوال ارادی اراده دارن، اما اینجوری. این بیان که علامه طباطبایی گهگاهی تو بعضی از متنها به این سمت آدم احساس میکنه سوقه، ولی یه بیان اینجوریه در عینی که شعور مطرحه و شعور زمین ساز اراده است و اصلا اراده بدون شعور معنادار نمیشه، ولی تمام کننده اراده نیست، 100%ش نمیکن، بلکه خود اراده خود هم عکس شده، یعنی همون جایی که داره تصمیم رو میگیره که بالاخره این کار رو بکنم اراده هم عکس شده اینجا. تا این رو گفتید بله، بستر شعوری همیشه هست، واسطه شعوری حتما میخواد، ولی واسطه شعوری تمام کننده نیست، پس از اون باید اراده بیاد و تمام کننده بشود به عنوان فعل که بخواد کار رو انجام بده. تا این رو میگید عملا با دو واسطه روبرویم، فوائل ارادی که مد نظرمون تو این بحث اینان. برید تو حیوان یک کمی بحث سخته، تو انسان واضحه. تو حیوان برید اولا اون شعور رو باید تبدیل کنید به شعور تخیلی، سپس هم باید تبدیلش کنید به امر غریزی، و غریزی رو هم تبدیلش کنید بعدش به تبدیلش کنید به چی؟ به این به اصطلاح مسئله اراده غریزی. اینجوری توضیح میدید، یعنی اراده هم حتی بخواد با ما 100% حساب بشه لزومی نداره این طب. ولی علامه یک کمی تو اون بحث المیزان جلد 7 صفحه 79 و 80 یک کمی جلوتر رفت، دقت بکنید. خب این یک بحثه، حیوان رو میذاریم کنار، ولی میرسیم به انسان که محل بحث ماست. تو اینجا واقعیتش در انسان هم شعور و هم اراده عکس شده به این نحو، شعور پایه اصلی است برای کار ارادی و به عنوان واسطه هست، اما واسطه تمام کننده نیست، جزء العله است که یک جزء دیگر هم باید در بستر او، یعنی تا او نباشه این نیست، در بستر او یعنی زمین سازش هست، بعدش اراده تمام کننده است، یعنی باید دو تا جزء بیاد، فاعل ارادی هم شعور هم اراده. این برای چیه؟ این برای اینه که بگیم ذاتی اراده اراده هست، ذاتی مشیت مشیته، که اگر کسی اینو درستش کنه خیلی از بحث‌ها جدی‌تر میشه. ما معمولا تو بحث‌های فیلسوفان ما نیست، جز اینکه صدرا اونجایی که تو حدیث اومده خلق الله المشیه بالمشیه، اونجا این بیان رو کرده، این بیان کرده ذاتی اراده اراده هست، یعنی دیگه مشیت باز احتیاج به مشیت دیگر نداره، مشیت مشیت خود مشیت ذاتیش خواستنه، این ذاتیش اگه خواستن شد به بیرون ذات منتهی نباید بشود، در خود او باید، لذا نباید با او 100%. ولی یادتون باشه کسی این رو میگوید باید دقت کنه، بستر کار ارادی باز شعوره، شعور نباشه بستر کار ارادی آماده نیست، یعنی خود اراده به نحو جزء العله احتیاج دارد به چی؟ به شعور، ولی تمام العله نیست او که بخواد تمامش کنه، باز از خودش ذاتی خودش میجوشه، که اگر کسی این رو درست کنه که معمولا صدرا یک بار تو بحثایی همی خلق الله المشیه والمشیه در شرح اصول کافی آورده، پس ما میتونیم اینجوری بگیم فاعل ارادی آن فاعلی است که در او شعور و اراده واسطه فعل است، شعور و اراده واسطه فعل است، واسطه معنی دقیق فلسفیش، که یعنی چی؟ این باعث شد که منجر شد به عمل، واسطه فعل، که این رو باید در نظر گرفت. این شد به عنوان فاعل ارادی از بیان علامه. حالا گفت یه دو تا مسئله مونده، چون میبینم از آن دیگه نمیگم، میرسیم بحث اضطرار و بحث به اصطلاح اجبار، این دو تا رو بگیم بعد برسیم به بحث بعدی. و السلام علیکم. خلاف شعورش میتونه اراده کنه، ولی باید باز بستر شعوری دیگر برود، یعنی اراده ای باز میکنه یه بستر شعوری دیگر رفته، بستر شعوری شد، نه اینکه حالا تو خلاء شعور اومده اراده کرده، نه اصلا معنی نداره.
در اراده
منوط
به شعوریست دیگه.
آره، هر اراده یه شعور دیگری خواهد داشت، اینو باید از دو خواهد داشت، اما به نفع چی؟ جزء الاله. نه نه،
اراده رو اراده کنی؟
چی؟
اراده هم باید اراده،
اراده ذاتی ارادی است، اراده کردن دیگه، اراده
نمیخواد
گفتیم ذاتیشه دیگه، به اصطلاح هر چیزی میخواد شیرین بشه مثلا به شکره، اما شکر شیرینیش ذاتیشه دیگه، اونجا باز دنبال چیز دیگه، ذاتی اراده، همین که اراده کرد خب اراده کرد،
اراده کرده است اراده را همینجا
آره.
نه اینکه جدا به نفس اراده ذاتش
تشکیل
خاصی دیگر هم مثلا مشان
یه
بحث تودی و
ارتی درست
میکنم تسکیل آره آره فایل به تسکیل
رو هم ایشون جلد هفت این با اون قرد وقتی این اگه توضیح داره بشه که آره. این تشکیل خاصی تشکیل تودی غیر از اون تودی گرد مثلا میر داماد تصویر میکنه یا
فایل به تسکیل البته تو جلد هفت فایل به تسکیل رو گفتیم چیزی این شکلی گفت
یعنی خب اگه توری
بله توریه
هر که میخونه اون نظام تو ذهنش میاد یعنی با این توضیح یعنی حکم
باشه باز میگه ولی اولا چون اونجا یه اشاره ای کرده به فایده به تسکیل
سخر چیزی گفت چه این دو طرحی که در مورد تمورد شعور و اراده دو طرح هم بود طرح دوم نظرتون هست درسته؟
آره.
فرق طرح اول دوم چیه؟ طرح اول همه چیزو به شعور میبنده؟
صد در صد یه به تعبیری درسته که اراده واسطه است اما تماما از دل شعور برآمده شعور تبدیل شد به شوق البته اینجور میگه شعور تبدیل شد به شوق شوق تبدیل شد به
اراده یعنی اگر شعور یعنی باز تمام کننده در مرحله اراده شعوره طبق ترکی شما میفرمایید
تمام کننده نیست
دو جز
جز جز الاله است برای اراده
یعنی شعور باید باشد زمینه اراده را فراهم کنه اراده بیاید به علاوه شعور فعل انجام بشه
تمام این براشون جهت منطقی هم درست میکنه
آره
یا فقط جهت مثلا تخییلی اینا
کجا؟
تو همین
هفت آسمان
هفت آسمان برای
هفت آسمان تو ایشون گهگاهی به نحوه مثالی میگیره گرفته دیگه آره لذا نفوس در نظر میگیره ولی ادبیات نفوس که ایشون میده گاهی توضیحاتی که میده غلیظ‌تر از حتی تخیلیه ولی عمدتا به ظاهر میگه در محله خیالیه اینجور توضیح توضیحات و از جا داره توضیحاتش غلیظ‌تر غلیظ‌تر یعنی جوری که آدم احساس بکنه سیگه بکنه بگه اینها نفس ناطقه همراه با تخیل هست درست مثل ما نفس ناطقه داره بگه جهت خیال بگه از جای اینجوری بگه
وقتی لایه های آدم عقل میشورن این نفوس ناطقه فلکی ها قبل از نفوس ناطقه انسانی قبل هم بودن دیگه درسته اینه که همه نفوس ناطقه سماوی
اونا را مشاق بگه؟
نه نه عرفا عرفا که تحسین بنده می کنن مثلا عقل اول بایش بوده نفس کل وقتی دارن تحسین می کنن ملائک مقرر بعدش میگن نفوس مثلا نفوس سماوی نفوس ناطقه بعدش نفوس انسانی قبل هم بودن مثلا بعدش جن قبل هم بودن
آره نفوس سماوی که میگن بیشتر یعنی همین به اصطلاح حالت نفسی میدن که
یعنی جهت نطقی هم داشته باشن دیگه
نطقی دارن نطقه باید نطقه نمیشه از یعنی در حد این حیوانی که ما میگیم حتی این حیوان ما هم که آینه آقایون نطق براش باید آقای عرفا حتی برای ماده نطق باید برای زنگ نطق باید یعنی اینا که نطق اصلا نمیتون بردن درشون نطق گویاست طبیعی نطق ظاهر طبیعی میکنه نطق ظاهر نه نطق
این نفوس آسمان ها اگه لفظیتش قریب باشه یعنی به هر تکلیف نمیستان خود نه
ایشون لزومن برای هر چیزی تکلیف قائل نیست
یعنی با اون جهت قریبی که الان مثلا
بازم زومی نداره این را میگن از ذره چیز تکامل توشو معنا داره تغییر معنا داره اما تکلیف لازم نیست کلا نفوس سماوی دو جور هست بعضی هم واقعا میگم همین یک جرم و یک نفس این مشروعی داره ولی آقایون چیز میگم ملائکه مربوط به یک آسمان
ملائکه ایست بدن هم دارم مثلا بدن چی میشه اون پلک رو بکنم
بدن هم چند تو واضح بیشتر توضیحشون تعلق دارن درست مثل تعلق برزخی ها به عالم ماده چجوریه بیشتر از این نگفتم، من ندیدم.
شما سنان تو محض اثبات و بدن درست نمی کنم که
نه دیگه، تعلق همین تعلق بیشتر از این نگفتم، من ندیدم بگن مثلا این بدن اون بودم. یه ملائکه موکل یک آسمان، ملائکه موکل من یه اینکه بگید ملائکه یعنی به اصطلاح چیه؟